بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. محض اخلاقی امروز ما بر اساس جلد دوم کتاب شریف کافی باب خصال المؤمن حدیث سومه. حدیث سوم در باب خصال المؤمن حدیث طولانیه، بخش هایشو عرض می کنم. امام صادق علیه السلام فرمود هیهات هیهات فات قوم و ماتو، هیهات هیهات فات قوم و ماتو قبل ان یهتدو و ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من حیث لا یعلمون. انه من اتى البيوت من ابوابها اهتدى و من اخذ في غيرها سلك طريق الردى. تعبیر به هیهات هیهات، چیزی که دور از دست باشه، خواه از نظر مکانی یا زمانی یا معنوی، دور از دسترس باشه، عرب کلمه هیهاتو درش به کار میبره. تکرارم که بشود دلیل بر تأکیده. هیهات هیهات چقدر دور است. جمعیتی از دنیا رفتند پیش از آنی که هدایت بشن، گمان میکردن ایمان آوردن، ولی گمراه و مشرک بودن. من حیث و لا یعلمون، چرا؟ برای اینکه بیوت رو از ابوابش وارد نشدن و از غیر صالحان عقاید و اعمالشون رو گرفتند و در طریق هلاکت گام گذاردند و هلاک شدند. حدیث اشاره به این است که گاه می شود تعصب‌ها، هوای نفس جلوی چشم عقل انسان رو می گیره. انسان خیال میکنه مؤمنه در حالی که مشرکه، خیال میکنه هدایت یافته است در حالی که گمراهه، خیال میکنه از مقربان درگاه خداست در حالی که از مطرودین درگاه پروردگاره. مسئله تعصب کورکورانه و هوای نفس از حجابهای معرفته. معرفت و شناخت حجابی داره، حجابهایی داره. یکی از حجابهای معرفت و شناخت تعصب و دیگری هم هوای نفس. کاملا وارونه به انسان نشان میدهد، میگه برو این انسانهای بیگناه، کودکان، بچه ها، افراد بیگناه رو بکش و فردا هم که خودت هم در زن کشته میشوی در آغوش پیغمبر اکرم در بهشتی. این تعصب بهش اجازه نمیده به عقلش فکر کنه کشتن آدم بیگناه در اسلام کی مأمور به بوده. آیا این سبب نجاته؟ سبب رفتن در آغوش پیغمبره؟ تعصبم بدونید از شاخه های حب ذاته. بعضی ها حب ذات افراطی دارن، هر چی متعلق به اون هاست بهش علاقه دارن و خوب میدونن، ولو خرافات باشه ولو گمراهی باشه، علاقه به خودش داره، علاقه به پدرانش داره، علاقه به آیین قومش داره، علاقه به خرافاتش داره. این حب ذات دیگه، یکی از شاخه های حب ذاته. به این سبب میشه چشمش واقعیت رو نبینه. بعد امام صادق علیه السلام میفرماد میدونی چرا گمراه شدن؟ چون از در وارد نشدن. خب وقتی این حدیث رو همه مسلمان ها نقل کرده ان که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلوا ابدا، ای خود گمراه نشوید، دست بزنید به دامان قرآن و اهل بیت، چون کتاب سه های ششگانه شون چند تا رواد از اهل بیته، چند تا ما این تمسکتون، ما نمیگیم از طرق ما نقل کنید، از طرق خودتون از اهل بیت، چند راد از امام باقر، امام صادقه، از امام حسن، امام حسین، سایر اهل بیت، از طریقش وارد نشدن. وقتی به ما میگن در منابع خودشون مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، کشتی نوح در اون روز تنها پناهگاه بود، پناهگاه دیگری در تمام دنیا یا در تمام منطقه تا ببینیم طوفان نوح جهانی بوده یا طوفان نوح منطقه‌ای بوده، هرچه بود غیر از اون پناهگاهی نبود، نبود. وقتی سوار بر کشتی نوح نشوند غرق میشوند، وقتی در جاده حق قدم نگذارند گمراه میشوند. اصولا در بحث‌های علمی من میگم اینو توجه کنید، مهمه. کسانی که به دنبال قیاس میرن، دنبال استحسان میرن، دنبال مصالح مرسله، مصالح مرسله یعنی حکم الهی در اینجا نیست، ما باید ببینیم مصلحت عقلا چه اقتضا میکند، مطابق فکر خودمون یه مصلحتی در نظر بگیریم، یه حکمی هم جهل کنیم. اجتهاد یه معنیش استنباط احکام از منابع شرعی داره، یه معنیش هم جعل حکمه که ما در بحث اجتهاد عامی ما در اهل سنت گفتیم، میگن حکم نیست، شما یه حکمی با توجه به فکر خود در نظر بگیر و انشاء حکم کن، فتوا بده. معنی بله میگن حکم الله همیشه، این معنیش چیه؟ معنیش این از شریعت ناقصه. اگر کامل بود چرا قیاس؟ اگر کامل بود چرا استحسان؟ اگر کامل بود چرا اجتهاد به معنی جهل و حکم؟ ما میگیم شریعت کامل، هیچ احتیاج نداره ما جهل و حکم میکنیم، کتاب، سنت، کلمات اهل بیت، این راه صافه. حالا این راه صاف رو برای ما نمیپسندم، اون بیراهه را برای خود میپسندم. به هر حال امام صادق علیه السلام سخن نورانی در اینجا فرموده و ما هم باید از این نعمتی که خدا بهمون ارزانی داشته، پیروی مکتب اهل بیت، واقعا خدا رو شکر بگیم، واقعا به پدر مادر و اجدادمون رحمت و درود بفرستیم و آمرزش خدا بخواهیم که اونا هم در این مسیر قرار گرفتن، ما هم در این مسیر قرار گرفتیم. علما، دانشمندان، بزرگانی که در 1400 سال زحمت کشیدند و این چراغ روشن نگه داشتند و امروز به دست ماست، از نور این چراغ استفاده میکنیم، هدایت میشیم. و همه اون علما و بزرگان هم ما درود و رحمت بفرستیم و علو درجات از خدا برای اونها بخواهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و یه نکته ای هم بگم از مسائلی که مورد ابتلاء روز وان این است که مسئولین ثبت احوال آمده بودن پیش ما، آمارهایی نشان می دادن. از جمله آمارها آمار طلاق نسبت به سال گذشته افزایش یافته، مثلا 6%. آمار ازدواج کاهش یافته. این آمار مسئله مهمی است. آمارهایی که در یه جمعیت اگر آمار خوب باشه، درست باشه، حالا این آمارهای ثبت احوال چون بحث سیاسی نداره، یا آمارهایی است که میشه اعتماد بهش کرد، آمارها عیناً مثل اون ورقه آزمایشگاهی است که خون و بدن انسان رو آزمایش میکنه، میدن دست طبیب. آمارها مثل نشان میده که این مزاج قندش زیاد شده، کم شده، اورش، کلسترولش چی کم شده. این آمار که طلاق بره بالا، ازدواج بیاد پایین، نشانه نابسامانی جامعه است. نشانه این از خانواده ها داره از هم بیشتر متلاشی میشه. خب اینجا همه باید فکر کنن ببینن علل و اسبابش چیه و روی علل و اسباب فکر کنن. آیا روی این مسائل فکر میشه؟ چرا اینطور شده؟ توقعات زیاد شده؟ تفکر و فرهنگ غربی غالب شده؟ تنوع طلبی، سوء ظن و بدبینی شوهر به همسر، چی علتش؟ ممکنه 10 تا 20 علت داشته باشه. حبیبان جامعه که در صف اولش روحانیین هستن، طبیبان اخلاق، باید روی این مسائل بیندیشن و دیگران هم باید بیندیشن، دانشگاه هم باید بیندیشن. چرا اینطور شده؟ چرا توجه؟ ازدواج بارش سنگینه، تشریفاتش زیاده، چی شده از که فاصله میگیرن اما به طلاق اقبال میارن؟ آمار دومی نشان میدهد رشد جمعیت داره کم میشه، در حالی که در بعضی از مناطق دارن افزایش جمعیت رو با سرعت پیش میبرن تا بافت جمعیت رو به ضرر شیعه تغییر بدن. وقت شیعیان در خواب باشن و برن سراغ کاهش جمعیت. یه وقتی شاید شرایط ایجاب میکرد، اما فعلا شرایط ایجاب رشد جمعیت ما داریم. خیلی کاهش پیدا کرده، از 2% هم کمتره. 2% کمتر معنیش این در مقابل پدر مادر دو نفر نیان که جای این دوتا رو بگیرن، کمتر از 2%. این هم عواملی داره، راحت طلبی یکی از عواملشه و غلبه فرهنگ غربی. اونا میگن بچه برای چه میخوای؟ بعضی از اونها هستن به همون حیواناتی که دارن، در خانه سگی که داره همون قناعت میکنه دیگه، بچه برای چه میخواییم؟ اسباب دردسر است و خرجش کمتر است و اذیتش هم کمتر است و مسئولیتش هم کمتره، خب همینو داریم بسمونه. این غلبه این فرهنگ یواش یواش مانع از رشد جمعیت میشه. توجه ندارن، هم در دنیا هم در آخرت این بشر فرزندان به دردشون میخورن. کسانی که فرزندی ندارن یا بسیار کم دارن وقتی بزرگ سال شدن حامی ندارن، اما اونهایی که دارن خب حامیان زیادی دارن. در آخرت هم انشاءالله اینا اهل تقوا میشن، همه اینا شفیع پدر مادر میشن، همه اینا بعد از مردن برای پدر مادر دعا میکنن. زمین سنگین از بار گوینده لا اله الا الله میشه. در شرایط فعلی باید توجه کرد. نکته دیگری که از حرفا اینا معلوم شد این است که خب الحمدلله اسامی بیشتر اسامی اسلامیه، بیشتری نامگذاری سال گذشته در قم امیر علی بوده، بعدش نام پیغمبر اسلام بوده. بیشتری نامگذاری از زنان فاطمه و زینب و زهرا بوده، ولی یه نامه های نامانوسی هم گاهی میذارن. گفتن آمده بودن نام بزن، گفتن اسم این دختر لیندا بذارید. ما رفتیم تو منابع لغت نگاه کردیم، دیدیم لیندا یعنی کرگدن. من گفتم خوب بود اسم پسرش رو میذاش، نه اسم دخترش رو کرگدن بذار. یه تقلیدهای کورکورانی میشه و سر از اینجاها در میاره. نامگذاری باید به هوا و هوس پدر مادر نباشه. آینده این بچه رو نگاه کن، نامی بذار که افتخار برای اون باشه، نامی بذار درد سر نشه. گفت یه خانم کوتاه‌فکر آمده بود، پدری بچهش میده کوچولو خوشگله، گفت اسمشو تو شناسنامه لیلی بنویسید. گفتیم خب وقت 50 سال شد خواست بره مکه، رفتن اونجا صدا زدن حاج خانم لیلی بیاد گذرنامه‌شو بگیره. خیلی آبروش میره دیگه. آینده اینو نگاه کن، تو امروز مطابق هوای نفست یه چیزی میذاری. انتخاب اسم بسیار مهمه، مسئله جمعیت بسیار مهمه، مسئله آمارها بسیار مهمه. من بارها گفتم کاش یه مراکز آماری بی طرف پیدا می شد تمام مسائل جامعه رو نشان بده، اون وقت ما می توانستیم راه های صحیح و بهتر پیدا بکنیم. ما سراغ نداریم همچین چیزی. امیدواریم انشالله اینطور باشه. خب اجازه بدید بریم سراغ بحث، خیلی طولانی شد، بریم سراغ بحث فقهیمون با ذکر یک صلوات. اللهم صل على محمد. الله اکبر. الله انشاءالله در این باره هم به مناسبت، چون یه بحث دیگری است جدای از بحث ما، انشاءالله به مناسبت در این باره صحبت. من بیشترین سخن رو در این زمینه‌های اجتماعی ظاهرن گفتم و میگویم و باز هم انشاءالله رحمان خواهیم گفت، درست است چیزی که ایشون میگه. و اما بحث فقهیمون، بحث در این بود آیا گیاهان خوشبو و گلها برای محرم در حال احرام اشکال داره شرعن یا جایزه، بر اساس مسئله ده تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه. رفتیم سراغ اقوال، دیدیم اختلاف در مسئله است. جمعی میگن حرام، جمعی میگن مکروه. بعد رفتیم سراغ ادله، عموماتی پیدا کردیم که اینها میگوید جایز نیست. بعد رفتیم سراغ روایات خاصه. دیروز روایاتی نقل کردیم، تعداد 4 روایت بود که اینها میگفت جایز نیست، تحریم میکرد گیاهان خوشبو و گلها را برای شخص محرم. چند تا روایت دیگر هم ما پیدا کردیم، استناد به این روایات کمتر شده ولی این روایات هم دلالت داره. بیشتر سراغ روایات باب 18 رفتن آقایون، ولی در ابواب دیگر روایاتی هست که دال بر حرمت. از جمله روایات 4 باب 25 از ابواب تروک احرام، این روایت هم مرسله حریزه. 25 ان حریز، منتها قبلش ان بعض اصحاب ناز، قبل از حریز ان بعض اصحاب ناز ان حریز، و نظام مرسل است. ولی خب روایت چون متعدده اسناد برای ما مضر نیست. قال سألت ابا عبدالله عن المحرم یشم الریحان، آیا گیان خوشبور ببوید؟ قال لا. خیلی روایت خیلی خوبه، صاف امام علیه السلام میگه لا، گیاهان خوشبور را نبوید. این از روایتیست دلالت خوبه، حالا سند به هم زمیمه بشه. و اما روایت دومی که باز پیدا کردیم، روایت 1 باب 26. ببینید در باب 26 علی ابن مهزیار میگه از ابن ابی عمیر سوال کردم، از امام نیست، از ابن ابی عمیره، ولی مسلم ابن ابی عمیر کسی نبود که چیزی از پیش خود بگوید، از یاران خاص امام صادق و امام باقر حتما از اونها شنیده. سألت ابن ابی عمیر عن تفاح، سیب، ول اتروج، و نبق، گفتیم میوه درخت سدر نبق. تا اینجاش موارد خاص بود، اما اینجا عامه. و ما تا بریهو، هر چه بوی خوش دارد، قال تمسکو ان شمهی و تأکلو، تمسکو ان شمهی و تأکلو، نبویه نبویش ولیکن بخور، مانعی نداره. بنابراین نهی از شم میوه های خوشبو هم کرده، وقتی میوه های خوشبو که اصلا کارش خوردن و مصرفش خوردنه ممنوع بشه، گیاهان خوشبو و گلها و امثال ذلک به طریق اولا میشه. اینم حدیث 1 باب 26. سومین حدیث 3 باب 26. این روایت ابن ابی عمیر ان بعض اصحابه که مرسله ابن ابی عمیره که میگن مرسلاتش قبول است و در حکم مسندات، ان ابی عبدالله، همونو اینجا به صورت مرسله ذکر کرده. سألت عن تفاح و الاترج و النبق و ما تابریه، فقال یمسک علی شمه و یأکلو. اما روایت با دو سند ذکر شده، شد این سه روایت. یه روایت چهارمی است که 4:29 اون هم دلالت خوبی دارد. 4:29 قبلا یه سندی نقل کرده است مرحوم شیخ در تهذیب، بعد میگه و به هذا الاسناد عن ابی عبدالله علیه السلام، به اون سندی که در روایت قبله، فی حدیث قال یکره للمؤمن للمحرم، تعبیر به کراهته، بنابراین که کراهت در این جاها به معنی حرمت باشه، کما این که دیدیم مشابهش به این صورت من استدلال میکنم، الا اگه کراهت به معنی اصطلاح فقهی امروز باشه این جزء روایات معارضه. یکره للمحرم الادهان و طیبت الریح، ادهان اون روغنها و کرمهاست، طیبت الریح خوشبو باشه. حالا این خوشبوییش به وسیله عطر توش ریختن یا گیاهان خوشبو بوده یا گلهای خوشبو بوده، طیبت الریح منشأ خوشبوییش هرچی میخواد باشه، عام دیگه میگیره. اگر یکره ما به معنی یحرم بگیریم مانعی نداره، دلالت میکنه. عرض کردم در روایت در آیات قرآن هم که میدونید کراهت به معنی حرمت به کار رفته، گناهان متعددی رو قرآن مجید از جمله حتی زنا و امثال اینا ذکر میکند، بعد میگه کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، همه اینها نزد پروردگارت مکروه. این مکروه حرمت شدید است. در روایت هم کراهت به معنی حرمت کرانن به کار رفته. خب اینها روایاتی بود. یک روایت دیگه هم هست، پنجمین روایته، 4:18 هم از تروک احرام بهش استدلال نکردن. این روغن مالیدن خودش ممنوعه، اما مقید به تیب کرده، به بوی خوش کرده، دو تا نهی داره. یه نهی از ناحیه چیز روغنه، یه نهی هم از ناحیه بوی خوش. ادهان طیبت و ریحه، نه ادهان. بله حالا روغن رو میرسیم، راجع به روغن مالیدن بدن کجا حرامه کجا حرام نیست برای محرم. و اما گفتم 4:18 هم خدمتتون بخوانم، این روایت خوبیست، بهش استدلال کمتر شده. روایت حماد ابن عثمان 4:18 از ابواب تروک احرام از جلد 9 وسائل. قلت لابی عبدالله علیه السلام انی جعلت صوبی احرامی، من لباسمو احرامم کردم. ما از ببخشید، انی جعلت صوبی احرامی ما اسواب قد جمرت، صوبی احرامی دو لباس احرامم، دو حولم رو با لباس های دیگرم رو همراه گذاشتم و اینا رو تجمیر کردم، یعنی به وسیله بوی خوش و اینهایی که راه می اندازند اینا رو خوشبو کردم و گذاشتم تو ساکم. مثلا دو صوب احرام رو با سایر لباس ها اینها رو دود دادم، دود خوشبو. حالا این تجمیرش عوده ممکنه، گیاهان خوشبوی دیگره ممکنه، نداره. این همه گیاهان خوشبو رو هم میشود در تجمیر استفاده کرد، بوی خوشی داشته باشه. فأخذ من ریحها، کجاش تیب داره؟ عطر نیست، عطر نیست. من ریاحین میگم بوی خوشو آمدن ریختن تو این آتشدون و بویش دودش بلند شده، لباسا شروش گرفته، لباسا خوشبو شده. حالا میگه چیکار بکنم؟ حضرت فرمود این حوله های احرامی تو آویزان کن، باد بخوره بوش بره. قال فنشرها فری، پهنش کن مقابل باد، حتی یذهب ریحها، تا بوش بره. این نداره، این مال عود بوده، مال کندر بوده، مال گیاهان خوشبوی دیگر بوده، این داره تو مجمره اون آتشنون یه چیز خوشبوی ریختم، لباس هامو دود دادم، همش خوشبو شد. صوبه‌ی احرامی هم دو لباس احرام هم خوشبو شده، حالا چه کنم؟ حضرت فرمود آویزان کن در مقابل باد، باد بخوره بوش بره. امر ظاهرش وجوبه، اینا همه دلالت داره. بنابراین روایات که روی هم بریزیم در حدود 10 روایت میشه که اینها دلالت بر حرمت داره، منتها در مقابلش هم در حدود 4-5 روایت معارض داریم که انشاءالله شنبه میخوانیم و تکلیف این بحث رو روشن میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.